أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رجمون در محمد بن سنان داشتیم قرائمی رو جمع میکردیم بر اعتبار و وثاقت. رسیدیم به کلمات اصحاب که برخی از اصحاب اعلی الله مقامهم الشریف محمد ابن سنان را در بعض از کلماتشون تضعیف کردن و در بعض دیگر توصیف کردن. از جمله این افراد یکی فضل ابن شازان بود که کلامش گذشت، دیگری خود جناب کشی بود، سومی نجاشی بود. چون در ترجمه محمد ابن سنان تضعیفی رو که نقل میکند از قول ابن عقده هست و خودش اونجا میگرد این دلالت میکند علا اضطراب کانه و قد زاله، بنابراین قائل شده است که اون اضطراب از بین رفته است خود نجاشی. لیکن در ترجمه ملیاه مدائنی صراحتا تضعیف کرد، بنابراین نجاشی هم میشد داخله در این اصحاب را نیست. میرسیم به نفر بعدی. اون که اونو میگم نفی تضعیفه، اون تقریبا یک نفی تضعیفه، میگه اضطرابی که کانه و زاله، بنابراین اون نفی تضعیفه. اما تو ترجمه میاه مدائنی میگه طریق به کتاب میاه ضعیفه، بله، و میگه خود این ضعیف هست و طریقش از افست. چرا محمد ابن شم دیگه مجموع رو شما خودتون بگیرید، اینا رو ما میگم اصحابی هست که هم توصیق دارن هم تضعیف، مثل خود شیخ مفید. شیخ مفید هم در ارشاد توصیق کرد، در دو تا رساله دیگرش تضعیف، رساله عددیه و اون رساله در رد اشباه و اجله رد کرد محمد ابن سنان. اینا اصحابی هم که کلماتشون تفاوت کرد. باز از جمله اینا که حالا بحث امروزمون شیخ توسیست اعلی الله مقامه شد، در فهرست عبارتی دارد نسبت به محمد ابن سنان. ملاحظه بفرمایید فهرست صفحه 406 رقم 620 فرماد محمد ابن سنان لبو کتب و قد تعنه علیه و ضعفه. ببینید این آره به صیغه مجهول میده، صیغه مجهول دلالت دارد که من قبول ندارم دیگه، ولی اگر خودش قبول داشت میگفت ضعیفم، اما تعنه علیه و ضعفه یعنی بله این آره به صیغه مجهول. حالا آروم آروم، نه تأکید نمی‌کنم به صیغه من و کتبه صاحب دیگر کلام ما میگه و کتبه مثل کتب حسین ابن سعید، کتاباش مثل کتابای حسین ابن سعید. اگر تا این عبارت تا اینجا داشتیم این اعلا مرتبه توصیف بود، وقتی که کتابات میشه کتاب های حسین ابن سعید رواجی بین اصحاب داشت و مورد اعتبار و نظر اصحاب بود، توجه و اقبالی بهش داشتن. اگر کتب محمد ابن سنان هم شبیه کتب حسین ابن سعید باشد، محمد ابن سنان میشد یک کسی شبیه حسین ابن سعید احوان. این اعلا توصیف هست، لیکن دیری که دارد پشتش میگه علا عدده ها، مثل کتابای اون است اما به اندازه چی؟ حسین ابن سعید چی کتاب دارد؟ یعنی کتابای محمد ابن سنان هم من حیث عدد، بله اون هم حدود 30 تا مشابه هست از حیث عدد با کتابای حسین ابن سعید، بنابراین دیگه اون وضعیه از این صف اید میشد. اگر این علا عدده ها را نداشت بله، اما با بودن علا عدده ها ندید. و لهو کتاب نواده، حالا یکی از کتاباش هم نواده. تا اینجا مطلب که انا باز استفاده توصیل نمیشد کرد، الا این عبارت رو توجه کنید. این تمام عرض ما اینجا و جمیع ما رواه الا ما کان فیه تخلیط او غلو، و همه آنچه که او روایت کرده است مگر اون مواردی که درش تخلیط خلطی شده اشتباه او غلو باشد اخبر ما بهی جماعت. یعنی اونایی که تخلیط و غلو بود ما اونا را از هم خودمون نقل نمی کنیم، اونایی که تخلیط و غلو نبود جماعتی برای ما نقل کردن که دوتا سند ذکر می کند. تا محمد ابن سنان شیخ اینجا ترجمه فرمود که انا این عبارت و جمیع ما رواه الا ما کان فیه تخلیط و غلو، یعنی همه روایات شما برای شما ذکر میکنیم، الا ما کان فیه تخلیط و غلو، یعنی خودمون یه چه کرده این حالا یا توسط خود شیخ یا مشایخ شیخ یه پاکسازی در روایات محمد ابن سنان شده. اونایی که تخلیط و غلو به دست گیر داشته کنار گذاشتن، الواقی رو نقل و روایت کردن. این کلام شیخ اینجا شاهد میشد برای اونایی که میگن محمد ابن سنان حتی اگر خودش موثق و معتبر نباشد روایاتش تمام. کدوم روایات؟ اونایی که به دست ما رسیده، یعنی اونایی که روایات مشکل دارش بود اونا را اصحاب نقل نکردن، اونا اصلا به یاد ما نرسیدن. بنابراین اونچه که رسیده است روایاتی که اعتبار دارد. چون در محمد ابن سنان یه دیگه هم غالب همین هست که روایاتی که به ما رسیده معتبره، حالا در خودش هم اگر مشکلی باشد کار نداریم عمده روایتی. این کلام شیخ شاهده بر این معنی. خب پس ببینید شیخ در فهرش تضعیف صریحی نکرد، بلکه که انما روایات شد که خودش نقل میکند توسط مشایخش دنا رو بر اعتبار اونا گذاشت که اینا دیگه درش تخلیط و قلوب نیست. این عبارت شیخ تو فهرش سه جا در کتاب رجالش محمد ابن سنان رو ذکر میکنه، یکی در اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام صفحه 361 رقم 39 میگه محمد ابن سنان، اینجا فقط توصیفش میکند به اینکه کوفیون اهل کوفه. مرتبه دوم در اصحاب امام رضا علیه السلام ذکرش میکند، صفحه 386 رجالش رقم 7، اونجا توصیفش میکند به ضعیفون. سوم جا در اصحاب امام جواد علیه السلام ذکرش میکند، صفحه 405 رقم 3، و توصیف میکند تو اصحاب امام جواد میگد من اصحاب رضا علیه السلام. خب کسی که از اصحاب امام رضا باشد تو اصحاب امام، پس یعنی دیگه میشد جز بزرگان و مشایخ اصحاب امام جواد. خب ببینید توصیف نمیکنم میگد از اصحاب امام رضا، منطقه میشد از پیر مرده اصحاب امام جواد، نه از بچه مچه ها، از پیر مرده و مشایخ اصحاب امام جواد میشه. خب سه جا ذکر میکند لیکن یه جا فقط تضعیف میکند، تو اصحاب امام رضا صراحتا میگه ضعیفون. خیلی ها کذا جناب شیخ در تهذیب تهذیب جلد 7 صفحه 361 ذیل حدیث 27. حدیث 27 یه حدیثی است که محمد بن سنان در سنده میگه و اما ما رواه محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر. سند گیرش به همین محمد بن سنانه و علاوه قولی که بعضی مفضل بن عمر رو هم مشکل درش ببینن اونم هاکزا، در حالی که مفضل بن عمر گیری ندارد، محمد بن سنانم که ما قائل به اعتبار شدیم، پس سند مشکلی ندارد، الا اینکه متنش این است که مهر بیشتر از خمسمائت درهم نمیتوند بشه. خمسمائت درهم مهر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، دارد که مهر خانوم ها بیشتر این نمیتوند بشه. خب اینا ما باید با روایات دیگه که جمع بکنیم معلوم میشد نه مانعی ندارد، مهر بیشتر هم بشه اشکالی ندارد، نهایت کسی اگر در بیشتر از خمسمائت درهم مثلا یه هزارتی باشد، یه کراهتی که شاید اینم حتی قائل نداشته باشد. خب کلام شیخ از اینجاست، روایتی که نقل کرد میگه اولو ما فی هذا الخبر، اولین گیری که این روایت دارد انه لم یروه غیر محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر. غیر محمد ابن سنان این روایت را از مفضل ابن عمر نقل نکرده، فقط از طریق محمد ابن سنان این روایت به ما رسیده و محمد ابن سنان مطعون علیه ضعیف جدا، طعن درش شده است و ضعیف است. و ما یستبد به روایتهی و لا یشرکهو فیه غیره لا مؤمل علیه. اون که فقط محمد بن سنان روایت میکند و غیر در شریک نیست، عمل به روایت محمد بن سنان نمیشود. اینم فرمایش شیخ در تهذیب که باز تضعیف میکند و میگد اگر تو سند محمد بن سنان فقط باشد و ابنی نداشته باشد، یعنی این روایت از طریق دیگران هم نرسیده باشد، عمله بش نمیشن. شبیه همین بیان رو در استبصار هم دارد، جلد 3 استبصار صفحه 224 ذیل حدیث 11 همین روایت اونجا استفسار هم همینو می نویسد، ذکر می کند و همین بیان رو هم شبیهش را در ذیل روایت تو استفسار می آرد، شبیه همین بیانی که در تهذیب دیگه خود دعای مراجعه بفرمایید. خب تا اینجا نهایت شما می فرمایید که تضعیفاتشه. حالا فهرست رو که نمی شد استفاده تهذیب کرد، استفاده تضعیف کرد، اما تو رجال تو اصحاب امام رضا صراحتن تضعیف میکند، در تهذیب و استفسارم تضعیفش میکند. خیلی خوب، همین شیخ کلامش رو خوندیم برای شما، در غیبتش محمد بن سنان رو ذکر میکند در صفحه 211 کتاب الغیبه جزء وکلاء مندوهون و روایتی را از امام جواد جد کرد اگر یادتون باشد که اونجا فرمودن ما خالف می و ما خالف عبی قطو، نه با من و نه با پدرم هرگز مخالفت نکرده. خب ملاحظه بفرمایید این تضعیفات با این کلامی که اونجا دارد و اون یه روایتی که اونجا میارد، بله اون دیگه ظهورش در اعتبار و توصیف واضحه. پس کلمات شیخ هم در مورد ایشون مختلف شده. حاکزا بیان سر جناب علامه، علامه هلی در خلاصه، این ترتیب خلاصه ما که داریم صفحه 380 رقم 119 میگه محمد ابن سنان به سین المهمله، یعنی سین نخونده، و نونی که قبل الالف، قبل الالف هم نونه، و بعدها و بعد الالف هم نونه، محمد ابن مثلا سپان و سپان و سیان و مثلا اینا نخونید، بله سنان دوتا نون قبل الالف و بعد الالف. ابو جعفر ظاهری، ابو جعفر کنیش محمد ابن سنان، ظاهری هم نسبتیش که به جدش داده میشه، جد ظاهره انشالله خواهیم گفتید. من ولد ظاهر، این ظاهر کیه؟ این ظاهر مولا امر ابن حمد خدایی، این مولای امر ابن حمد خدایی، اون شهید معروف از اصحاب امیر المومنین بوده. انشاءالله خواهیم آمد که عرض میکنیم به حسب نقل این ظاهرم که جد محمد ابن سنانه از شهدای کربلا، یعنی در یوم التف، بله این افتخار را داشته است در رکاب امام حسین شهید شد. رفیقش امر ابن حمق خداییش و کان ابو عبدالله ابن عیاش یقول، این همون عبارت های نجاشیست، نه مولا معنای رفیق نیست، مولا بله غیر رفیق است، یعنی حالا اینجا حالا بخوام برای تو امروز معنا کنیم باید بگم همراه، بله گفته است که از قول نوه دراره، از قول نوه ابن سنا، از قول ابو، میگه حدثنا ابو عیسی محمد ابن احمد ابن محمد ابن سنا که نوه محمد ابن سنا، قال هو محمد ابن حسن ابن سنا، از این هم عبارت های نجاشی که مراد محمد ابن سنا که میگن سنا جدش است، نه اینکه که پدرش نیست، پدرش حسنه که در جوانی از دنیا رفت که جدش رو بزرگتر به نسبتی به جد داده میشن. در کلام عیاش هست مولا ظاهر، اگر یادون باشد خود نجاشی که اونها عبارت های نجاشی داشت چی؟ داشت من ولد ظاهر، اینجا گفت مولا ظاهر، سنان مولا ظاهر، ظاهرن صحیح من ولد ظاهر باشد، این مولا ظاهر تمام میشه. توفا ابوه الحسن و هو طفلون، باباش حسن مرده در حالی که بچه بوده، و کفله جده سنان و نفقه الهی. خب این عبارت ها رو خونده بودیم، بله حالا میگرد که شیف مفید توصیف کرد است و چی چه کرد است و تا نهایت برسیم به خوده، بله حالا یکی که عبارت میگه فر شیف المفید قالا انهو ثقت تو ارشان و اما شیف توصیف فا انهو ضعفه و قالا نجاشی و ابن القضائری انهو قالا ضعیف لا لکت تو الست، تنها کسی که ما تضعیفی که داریم در مقابلش توصیف نیست در مورد محمد ابن سنان، تضعیف ارز کنم که جناب قضائری، ابن قضائری، این ابن قضائری در کتاب معروفش حالا انشاءالله بحث میکنیم که این کتاب چیست، عجیت دارد یا ندارد، انشاءالله باید بحثش رو بکنیم. در کتابش ابن قضائری فقط تضعیف دارد. خب و روان کشی فیه قدهن عظیمن و اثنا علیه عیدن، میگه کسی هم قد میشه دارد هم مد میشه دارد. خود جناب علامه اینجا میخواد اختیار کنه، میگه ولوجه اندی از توقف فیما یرویه، میگه بنده علامه هلی توقف میکنه در آنچه که ایشون روایت میکنه. پس میگه در خلاصه در شرح حال خود محمد ابن سنان تضعیفش نمیکنه، توفیق هم نمی کند، میگه توقف، من بله متوقف میشم، نه تضعیف و نه توفیق. اینجا میگه توقف میکنه، لیکن همین جناب علامه در ذکر طرق شیخ صدوق، طرق شیخ صدوق رو که ذکر میکند صفحه 489 این خلاصه ترتیب خلاصه ما، اونجایی که دارد ذکر طریق شیخ صدوق رو به ابی نمیر مولا حارث میگه. ابی نمیر مولا حارث ابن مغیرت نصری میگه که چی؟ حکم میکند به ضعف این طریق. چرا؟ میگه لأن فی طریقه محمد ابن سنان و هوا اندی ضعیف و در نزد من ضعیف. بنابراین طریق شیخ صدوق به این ابی نمیر میشد ضعیف به واسطه محمد ابن سنان. حاصل صفحه بعدش صفحه 490 در طریق شیخ صدوق به مفضل ابن عمر الجعفی میگه این طریق ضعیفون. چرا؟ لأن نباد فی طریقهی محمد ابن سنان و المفضل ایزن اندی ضعیفون. پس ببینید تو این دوتا حکمه به چه می کند؟ حکمه به تضعیف محمد. پس تو یه کتاب خلاصه یه جز قائله به توقف شد تو ترجمه خود محمد ابن سنان، در طریق شیخ صدوق به این دو نفر قائله به تضعیف شد. در مختلف، مختلف علامه بله در مسئله دو سجده سهو، همین مختلف صفحه جامعه مدرسین جلد دو صفحه 425 بله روایتی را نقل میکند از ابو بشیر، میگد احتج المانعون به ما رواه ابو بشیر. روایت ابو بشیر رو نقل میکند، بعد میخواد از این روایت جواب بده. میگه ول جواب المنعو من صحت سند، میگه ما منع میکنیم از صحت سند این روایت. چرا؟ فإن فی طریقه محمد ابن سنان و فیه قولن، در محمد ابن سنان قولی هست، کلامی هست. اینم در مختلف پس که انا قائل به بله توقف یا تضعیف میشد این جای مختلف. لیکن تو بحث رضاء مختلف جلد 7 از این کتاب صفحه 8 میشد، یه من نگودم سنگیم بله، در کتاب رضاء مختلف که جلد 7 صفحه 8 باشد این عبارت رو دارد. یه روایتی رو نقل میکند که باز در سند روایت محمد ابن سنانه، بعد خودش اشکال میکنه لا یقال، حالا میخواد به این روایت عمل کنه، میگه لا یقال فی طریقه محمد ابن سنان و فیه قولون، باز عبارت ادامه داره انداختن. حالا میخواد خود علامه جواب بده، میفرماید لأنا نقول قد بینا رجحان العمل به روایت محمد ابن سنان فی کتاب الرجال، ما بیان کردیم که رجحان دارد، یعنی نه جایز است، رجحان دارد عمل به روایت محمد ابن سنان در کتاب رجال. و قاعدتا مرادش کتاب رجال کبیرش است، چون علامه از اون کتاب رجال کبیر این خلاصه رو تلخیص کرد، قاعدتا تو اونجا قاعده به رجحان عمل به روایت محمد ابن سنان. پس ببینید در رجال مختلف قاعده اعتبار شد، لا اقل اعتبار روایاتش، حالا اعتبار شخصش هم نه، روایاتش تو قاعده اعتبار. حاکزا در این مختلف همین جلد دو صفحه 368 در مسئله نفیان سجده واحده که می فرماید موجب بطلان نماز نمی شد، روایتی را نقل می کند از جناب ابو بشیر، می گد و ما رواه ابو بشیر فل موثقه، و سند رو چه می کند؟ توصیفه به موثقه می کند که این سند سندیش که موثقه، و در سند این روایت محمد ابن سنان قرار داره. روایت ابو بشیر رو توصیفه به موثق می کند، حال کنی که در سند محمد ابن سنانه. روایت چه اگر خواستیم با سندش خودتون ملاحظه کنید، تحضیب شیخ جلد 2 صفحه 152 حدیث 56. پس ببینید اینجا که انا محمد ابن سنان رو دیگه معتبر دانست که در قائل به توصیف شد. اینم با سلام دیگری از ایشون. هاکزا در منتها، منتها المطلب بله کتاب بزرگ علامه در فقه هست که خودش نویسد لم یصنف فی الاسلام مثله، خیلی عبارتش دار، در تمام اسلام نمیگه مذهب شیعه را، در تمام اسلام مثلش نوشته نشده و انصافا هم کتاب پرمایه و خوبیست، یعنی خیلی هم بی ربط نمیگرد، درست میفرماد، کتاب کتابه بسیار نفیسیست رحمت الله علیه. در مختلف این چاپ جدید جلد 5 صفحه 56 در وجوب سوره بعد از حمد، که آیا بعد از حمد سوره واجب است یا نه، تمسک میکند به روایتی که بله میگد رواه الشیخ فی موثق عن الحسن الثیقل، روایتی که موثق است تا حسن الثیقل. حسن الثیقل رو اگر که ما معتبر میدونیم، اما شاید بعضی معتبرش ندارن چون توصیف صحیح ندارن، ولی ما معتبرش میدونیم، لذا میگد سند تا حسن موثق است. حالا بعد حسن تو حسن که ما مناقشه میخوایی بکنی میخوایی نکنی، و روایت دارد که بله حالا در بحث در واقع وجوب سوره بعد از حمد، رواه الشیخ فی الموثق عن الحسن الشیخ، خب تو منتها جلد 5 صفحه 56 این روایت رو تو حسن الشیخ سندش رو توصیف به موثق میکند و در سند محمد ابن سنانه، و در سند محمد ابن سنانه. اگر خواستین مراجعه بفرمایید، تهذیب برای روایت، تهذیب جلد 2 صفحه 70 حدیث 23، می‌بینید در سند محمد ابن سنانه و ایشون در منتها این سند رو موثق دانسته. خب منتهایی که چاپ جدیدش آدرش دادی، اون چاپ حجریش هم اگر بخند جلد اول صفحه 272 میشه، چاپ حجری قدیم. هاکزا در همین منتها، همین جلد 5 صفحه 129، در مسئله تکبیر برای رکوع، که میخواد برد رکوع تکبیر بده، چاپ حجری منتها میشه جلد اول صفحه 284، میفرماید و من طریق خاصه
ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بشير. روایتی رو ذکر میکند از ابوبشیر و روایت رو توصیف میکند سند رو تا ابوبشیر به موثق و فی سند محمد ابن سلام. باز روایتش رو میخوان ملاحظه بفرمای، مراجعه کنید جلد دوی تهذیب صفحه 66 حدیث 6. خب پس ملاحظه بفرمایید که جناب علامه ای که قائل به توقف و بعد قائل به تضعیف محمد ابن سنان شد، یه جا در مختلف، بله دو جا در مختلف و دو جا در منتها قائل به اعتبار و وثاقت محمد ابن سنان شد. این هم فرمایش جناب علامه. تعجب می فرمایید؟ پس ببینید ما تا حالا اون چه که خدمتی شما عرض کردیم، هر که قائل به تضعیف محمد ابن سنان شده بود، حالا هر کی که نه، این آقایی که براتون عرض کردیم قائل به تضعیف شده بودن، یه جایی هم توصیف کرده بودن محمد ابن سنان رو. حاصل بحث چه میشد؟ حاصل بحث ما میشد این که این محمد ابن سنان، تا اینجا که انه مطلب روشن شد، به نظر ما محمد ابن سنان از ثقات طائفه هست، بلکه از اعلام طائفه و اوتادش و مشایخش و اکابرش و اعاظم طائفه حساب میشه. بنابراین تضعیف محمد ابن سنان در نظر ما وجهی ندارد، قائل به اعتبار بلکه توفیق او میشه. خب اینی که بعضی او رو تضعیف کردن، چرا تضعیفش کردن؟ چند جهت میتوند داشته باشن. یکی تهمتی است که به غلوب به ایشون زده شده که قالی است، که عرض کردیم که تهمت غلوب از محمد ابن سنان رفع میشه. محمد ابن سنان احادیث کرامات و معاجز ائمه معصومین رو ذکر میکرده است و به همین جهت شاید در نزد بعضی متهم به غلوب شده، و الا او شیعه امامی اثنا عشری ترجمه می‌فرمود. اگرچه حالا در زمان امام جواد یا اوائل امام هادی از دنیا رفته، ولی شیعه بله امامی غلوبی هم در مورد او ثابت نیست. اگر یادتون باشد عرض کردیم غلوب دو رکن رکین دارد. یه رکنش این است که ائمه رو خدا و رب بدانه. خب چنین اعتقادی که محمد ابن سنان نداشت از روایاتش هم دلالت بر این نداره. یک رکن دیگر غلوب این است که دست از عبادات و احکام بشوید. اگر همین محبت داشته باش داره کفایت هست، نماز و روزه و واجبات و عرض کنم که لا سمع الله ارتکاب محرمات و اینا داخله در قلوب میشه. محمد ابن سنان اینجور هم نبوده است. دیدید اون راوی گفت محمد ابن سنان به من طهور رو و اینا رو یاد داد. توجه میفرمایید؟ بنابراین اهل عبادت بود است و این اتهام قلوب به محمد ابن سنان وارد میشه. نکته دیگه در تضعیف محمد ابن سنان از قلوب بشته چشم بسیشی میموند تضعیفش که بعضی او رو ضعیف دانستن. ظاهرن وقتی هم در ضعفش وارد نیست و ما جواب تضعیف هم دادیم و از ما ذکرنا معلوم شد اعتبار محمد ابن سنان و بلکه توفیل محمد ابن سنا. بنابراین وجهی باقی نمیموند در تضعیف محمد ابن سنا. و عرضم کرده یک ادادی از این تضعیفات که استفاده شده است به خاطر این بود است که محمد ابن سنا از مبتلای به مرض شهرت شده است. چون مبتلای به شهرت شده است یک ادعی، حالا لعل شهرت محمد ابن سنان اون وقت شهرت چندان بله خوبی نبوده، یه ادعی چونی کردن از این ابتلای شهرت محمد ابن سنان دوری می کردن و بنابراین همین موجب شده است که شاید مورد تضعیف برخی قرار بگیرد، اینکه او مبتلای به مرض شهرت شد و شاید بعضی از تهمت ها اون موقع در موردش رواج داشته بود و برخی از اصحاب به خاطر اینکه خودشون آلوده به این تهم نشن از محمد ابن سنان اجتناب کردن یا اینکه از اون نقل روایت نکردن. اهل چیزی در کلام فضل ابن سازان داشتیم، این از این کلام فضل معلوم میشد یه حاله ای از تهم دور محمد ابن سنان بوده که امثال فضل ابن شازان هم می ترسیدن نقل روایت کنن، می ترسیدن اونام مورد تهمت قرار بگیره. ترجمه هم حال کنه این که اینا غیر تهمت چیز دیگری نبوده است و فضل ابن شازان تو روایت خودی تشریح هم داد از امثال صفوان ابن یحیی. صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماست، از فقهای اصحاب ما. محمد ابن سنان هم در ردیف صفوان ابن یحیی، یعنی در اون علو مرتبه و رتبه هست، الا اینکه در مزانه اتهام واقع شده و این کم لهم من نزید. الیوم هم میبینید یه دی در مزانه اتهام رو به ما واقع میشن که بقیه مجبور میشن به خاطر اینکه گلیم خودشون رو سالم از بله معرکه خارج کنن از اونا دوری کنن که اینا در مدان تهمت واقع نشن، که انا محمد ابن سنان دوچاره یه همچی گرفتاری شده. بنابراین اگر تضعیفی هم میدونید از بعضی صادر شده شاید به این خاطر بوده. مضافن به این که نکته دیگری، اینم نکته مهمی که عرض میکنم خدمت، بعض از تضعیفات محمد ابن سنان میتواند راجع باشد به یه محمد ابن سنان دیگه، یه محمد ابن سنان دیگه. او کیش؟ او محمد ابن سنان دیگه برادر عبدالله ابن سنان معروف صده هست. ترجمه فرمایید عبدالله ابن سنانی که معروف است و همه حکم توفیقش کردن و میدونید خزانه دار منصور بود است. عبدالله ابن سنان کلیددار خزانه منصور درانیزی، با این حال احدی از اصحاب او رو رمی به زرد نکردن، همه قائل به توفیق بشن، با اینکه کلیددار منصور خیلی باید مقرب باشد دیگه در نزد منصور درانیزی و خلفای عباسی، یعنی یه شخصیت مورد اعتماد دستگاه خلافت عباسی بودن. با این حال نه در تشیعش انکاری هست و خلافی هست و نه در توصیف عبدالله. ترجمه فرمود همین عبدالله برادری دارد به نام محمد که پس اون میشد محمد ابن سنان. این محمد تضعیف شده است، رمی به ضعف شده است. بنابراین ربما برخی از تضعیفات محمد ابن سنان را میشد گذاشت با حساب این محمد ابن سنان برادر عبدالله ابن سنان که یه طبقه از محمد ابن سنان ظاهری که مورد بحث ماست جلوتره، یه طبقه از او مقدم میشد. کجا محمد ابن سنان ذکرش هست؟ شیخ در رجالش در اصحاب امام صادق علیه السلام این محمد ابن سنان رو ذکر میکنه. اصحاب امام صادق علیه السلام صفحه 288 رقم 129 میگه محمد ابن سنان ابن طریف الهاشمی بله اخو عبدالله ابن سنان توصیفش هم میکنه که این برادر عبدالله، چون این خودش خیلی شهرتی ندارد، عبدالله برادر خیلی معروفه، میگه این برادر اون. بنابراین شما یه تعدادی از تضعیفات هم همیشه ننویسید پای صاحب خود محمد ابن سنان، یه تعدادی از تضعیفات رو میتونید بنویسید پای صاحب این محمد ابن سنان برادر عبدالله. چرا؟ تضعیفش هم نکرده اینجا. دو تا محمد ابن سنان داریم، یکی در طبقه اصحاب امام صادق این برادر عبدالله، یکی در از طبقه اصحاب امام رضا، یعنی در طبقه بعد. درسته؟ خب به اصحاب آمدن گفتن محمد ابن سنان ضعیفه، چون مشهور محمد ابن سنان اونی که شهرت دارد که محمد ابن سنان و علمه، این محمد ابن سنان از اصحاب امام رضا، این آدم مشهوری سنان که این یکیه تا من عرض نکرده بودم که اونی میدونه سنان. بنابراین این محمد ابن سنان ظاهریه از اصحاب امام رضا، این آدم مشهوری، اون یکی چندان شهرتی ندارد، لاکن ضعیفه. لعل اینایی که آمدن تضعیف کردن گفتن محمد ابن سنان ضعیفه، مرادشون این محمد ابن سنان اخو عبدالله بوده، لیکن چون محمد ابن سنان فرد معروف و مشهورش محمد ابن سنان از اصحاب امام رضا، در این پای صاحب او نمیسته. ترجمه
فرمایید وقتی سنان معروفی که
برادر
این
که عبدالله
سنان معروفیه، خب
چرا تصمیم قسمه اونی که برای مثلا نجاشی به واسطه اینکه دیگه اونجا تر نگفته که نمیگم نجاشی که تصمیم دارد ظاهری، ممکنه در کلمات بعضی از اصحاب، ممکنه در کلمات بعضی از رواب، ممکنه در کلمات بعضی وقتی تضعیف کردن گفتن محمد ابن سنان ضعیفه، این ضعیف و مراد اخو عبدالله باشد، لیکن چون شهرت به محمد ابن سنان بوده است و باید تابو نوشتیم. ترجمه فرمایید این یه امری که ممکنه احسان باید همین امکانش شما باید و همین امکانش از ما بپذیرید کفایت میکنه. یعنی ما بگم ربما شاید من المحتمل این که برخی از تضعیفات محمد ابن سنان ظاهری از اصحاب امام رضا راجع باشد الا محمد ابن سنان از اصحاب امام صادق اخو عبدالله، من المحتمل این را اقل احتمال چی شما میده؟ یه من المحتمل است ها؟ یه کم لطیه اقلا فرمایش ابن سینا احترام بذارید که گفت فزر و فی بخعت الامکان، این یه امر ممکنی، خصوص افرادی که بعد بودن میخواستن تجیب کنن، میگن محمد ابن سنان ضعیف است، پیش خودشون معلوم بوده مرادشون از اصحاب امام صادقه، یه قرائنی بوده ربما اون قرائن از بین رفته به دست من و شما که رسیده، اونی که پیش ما مشهور محمد ابن سنانه از اصحاب امام رضا است، میخوام پس این ضعیفه، این دیگه بدشانسیه یه آدم است. ترجمه میفرمایید این در سانسیه ای کسی که یک مشابه اسمی داشته باشد و اون مشابه اسمیش بله یک مشکلاتی داشته باشد، یه مسائلی داشته باشد، پای این بدبخت نمیشته باشد، این دیگه بله بهش میگه بد سانسی. ترجمه فرمود این من المحتمل لاعقل. بنابراین تا اینجا معلوم شد دیری در محمد ابن سنان نیست، در نزد ما او تمامه و لاعقل لا. این دیگه علا فرض تنزل از وثاقت و اعتبار محمد ابن سنانه، لااقل اگر ما تنزل کردیم از وثاقت محمد ابن سنان و از اعتباره که نمی کنیم، لااقل این است که روایاتش معتبره، تردیدی نیست در آنچه که روایات از این ذکر شده است. واسه این همون کلام شیخ که دیدیم ما رواه الا ما کان فیه تخلیط او غلو، یعنی ما و مشایخ اصحاب روایات محمد ابن سنان رو پاسداری خودشون کردن. اونی که از روایات محمد ابن سنان به ما رسیده است نه درش تخلیط است و نه درش غلو است. اینجا شیخ دارد نسبت محمد ابن سنان میگه، میگه این اتهامی که بهش میزنن روایاتی که ما نقل میکنیم به واسطه مشایخمون درش قلوب و تخلیطی نیست. یعنی اگر کسی وثاقت و اعتبار محمد ابن سنان رو نپذیرد، که اگر نپذیرد چند لطفی کرده با این قرائنی که بهتون دادیم، حالا به فرض مکابره کرد و گفت نمیپذیرم، روایاتش رو اعتبار روایات محمد ابن سنان رو باید بپذیرن دیگه. این چاره ای ندارد که روایات محمد ابن سنان اونایی که مذکور شده است تو کلمات شیخ و ولی انحصار کلام شیخ هم ندارد، حاصل با تو کافی باشد، حاصل با در فقیه باشد. اونی که توسط اصحاب الیوم از روایات محمد ابن سنان به ما رسیده است باید حسود اعتبارش کرد. اینم معلوم شد تا اینجا. خب یه خاتمه داریم برای بحثمون، خارج از بحث شاید رجالی باشد اما چون خالی از فائده نیست ذکرش میکنیم. و اون خاتمه بحث تنبیهی نسبت به این که محمد ابن سنان را خود شخصیتی است که خدا جعله عمودیه ممن یفتخر و یا یفتخر و به هم فدین، عمودین او را پدرانش را و حاطبا اولادش را نسلش را هم آبائش را هم فرزندانش را شخصیت های بزرگ دینی هستند. تجربه ندید ارکتم اون ظاهر جده به حسب نقلی از شهدای کربلا و ها که زبقیشون هم بعضیشون رو عرض خواهیم کرد خدمت شما. و این خودش یه نقطه ایست، یه کسی پدرانش همه شخصیت های بزرگ دینی باشن ها که نسل و اولادش هم به همین تیزیه، فرزندان و نسلش هم نوادگانش اینا هم از روات اصحاب هم اینا هم از شخصیت های دینی باشن، این خودش نکته ایست. این تنبیه طلبی شما انشالله اون نکته حرف دارد، انشالله اینو هفته آینده متذکرش خواهیم شد به اذن الله. و صلی الله علی محمد و آله.